کسانی که به من ستم می کنند پیروز شوم و زبانی عنایت فرما که در مقام استدلال غلبه کنم و اندیشه عنایت فرما که حیله دشمن را در هم شکنم و دست ظالم را از تعدی و تجاوز کوتاه کنم. امام سجاد علیه السلام از رهگذر نیایش عالی ترین راهکارهای یک زندگی سعادتمندانه را به مردم توصیه می فرماید. به عبارتی این نیایش ها در انسان عمل و حرکت می آفریند. یکی از رهنمودهای مهم در این ادعیه مبارزه با ظلم و ستم و تلاش برای برپایی عدالت و ترویج ارزش های اخلاقی و انسانی است. امام سجاد علیه السلام در یکی از این دعاها می فرماید: خدایا به ما توانایی بخش تا از سنت پیامبر نگهداری کنیم، با بدعت ها مبارزه نماییم و امر به معروف و نهی از منکر انجام دهیم.
سجاد هی به گوش ملائک دعای تو، سجاد هی به گوش ملائک، شب خوش چین خلوت تو با خدای تو، شب خوش چین خلوت تو با ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک عمر وقف داشت ولی کربلای تو، یک عمر وقف داشت جون وقف داشت یه تو، ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، بر آفتاب و فخر کنند از ولای تو، بر آفتاب فخر کنند از ولای تو، محراب را به وقت مناجات تو همه، محراب را به وقت مناجات تو همه، افتاد لرزه ها به تن از های های تو، افتاد لرزه ها به تن از های های تو، ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ، ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور.
روزی امام سجاد علیه السلام به هنگام طواف خانه خدا متوجه شخصی به نام محمد ابن شهاب شد. او مدتی بود که با هیچ کس سخن نمی گفت و مردم می پنداشتند که وی عقلش را از دست داده است. امام سجاد علیه السلام بعد از طواف خانه خدا نزد محمد ابن شهاب رفت. او با دیدن امام آن حضرت را شناخت و از جای برخاست. چهره نورانی و آرامش بخش امام سجاد علیه السلام در دل وی روزنه ای از امید ایجاد کرد. به همین دلیل وقتی امام سجاد علیه السلام از او پرسید که چه اتفاقی برایش افتاده، محمد ابن شهاب لب به سخن گشود و چنین گفت: در گذشته در یکی از شهرها منصبی حکومتی داشتم. یک روز نه از روی عمد، بلکه به دلیل اشتباهی موجب ریختن خون بیگناهی شدم. اینک به عواقب آن گناه گرفتار شدم و به این حال و روز افتادم. حال افسرده و مایوس در انتظار آینده سیاه و تاریک هستم. امام سجاد علیه السلام از شنیدن خبر کشته شدن انسانی بیگناه بسیار متاثر شد، اما احساس کرد که باید محمد ابن شهاب را در انجام توبه و استغفار و جبران گذشته خیش یاری کند. امام سجاد علیه السلام دریافت که بزرگترین مشکل او ناامیدی از رحمت الهی است. به همین دلیل در جمله‌ای به وی فرمود: ای محمد ابن شهاب، من از گناه ناامیدی تو از رحمت الهی بیش از ریختن خون آن بیگناه می‌ترسم. سخن امام محمد ابن شهاب را به شدت منقلب کرد و او دریافت که به جای یأس و ناامیدی باید کاری انجام دهد. به همین دلیل با دل امیدوار به درگاه خدا توبه کرد و به توصیه امام سجاد علیه السلام نزد خانواده مقتول رفت و با پرداخت مبلغی به عنوان دیه و اظهار ندامت و محبت نسبت به خانواده مقتول از آنان دلجویی کرد تا کمی از اندوه و رنج درونی خود بکاهد. دوستان عزیز، مداومت و استمرار فعالیت‌های امام سجاد علیه السلام در زمینه‌های مختلف روز به روز بر آگاهی مردم می‌افزود و چهره واقعی امویان را در نزد افکار عمومی روشن‌تر می‌ساخت. به همین دلیل ولید ابن عبدالملک حاکم اموی که نمی‌توانست با موج بیداری مردم مقابله کند، تصمیم به از بین بردن امام سجاد علیه السلام گرفت و تایید دسیسه ایشان را در سال 94 هجری قمری در چنین روزی به شهادت رساند. کون من الاحزان، کون من الغم و مصدر الاشجار للدمع بالدم و العدل للقرآن قد غیل بالسم فلتندب الاکوان ثقلا معظم مولى البرايا زين السجايا مولى البرايا زين السجايا بالحزن والرياء بار دیگر سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را به تک تک شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار. کون من الاحزان، کون من الغم و مصدر الاشجار للدمع بالدم و العدل للقرآن قد غیل بالسم. همراهان گرامی و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. از شما خوبان دعوت می‌کنم که اکنون با برنامه ضربان همراه باشید.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش، گلو و بینی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و جدی در میان مردم از نظر عفونت‌های گوش با اونا صحبت بکنیم. بحث امروز ما در رابطه با عفونت‌های مجرا یا سوراخ گوش خارجی است. می‌دانیم که یکی از شایع‌ترین مشکلات در بسیاری از افراد، مخصوصاً در اطفال، نوجوانان و کودکان، عفونت‌های گوش خارجی را ما زیاد داریم و مخصوصاً باز افرادی که مشکلات خاص و بیماری‌های خاص دارند، اونایی که بیماری‌های نقص ایمنی و سیستم دفاعی بدنشان به خاطر یک مریضی مشکل داره یا به خاطر کدام مریضی بعضی از دواها و داروهای خاصی که تضعیف کننده و سرکوب کننده سیستم ایمنی و دفاعی بدن است، اینا زیادتر در معرض عفونت‌ها هستند. راجع به علت‌ها و عوامل عفونت‌های گوش خارجی یعنی مجرا و سوراخ گوش خارجی، راجع به علائم و نشانه‌هایش و اینکه چه کارهایی باید در زندگی صورت بگیرد تا این عفونت‌ها پیش نیاید، درمان و معالجش مورد بحث قرار خواهد گرفت. اینکه ما از گوش خود چطور مراقبت بکنیم در طول زندگی و چه اقداماتی را برای پاک نگه داشتن، برای دور نگه داشتن گوش ما از عفونت‌ها، از مشکلات خاص التهابی و متورم شدن و آماس کردن، راجع به همه اینها انشاءالله با کارشناس محترم برنامه صحبت خواهیم کرد. امید است که با ما همراه باشین و این بحث ضروری و بسیار مهمی که تقریبا ممکنه برای هر خانواده و فامیلی برای یک کسشان این مشکل به وجود بیایه، با ما تعقیب بکنین و همراه ما باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب برقعی.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که با توجه به شیوع و گسترش عفونت‌های مجرا و سوراخ خارجی گوش و ای که ما موارد زیادی را در بچه‌ها، نوجوانان، اطفال و کلانسال‌ها عفونت‌ها و چرکی شدن مجرا را داریم، بفرمایین که شایع‌ترین علت‌ها و دلایل این عفونت‌های گوش خارجی یا همین مجرا و سوراخ گوش خارجی چیست؟
والا علت اصلی عفونت‌های مجرای گوش خارجی اغلب به صورت به علت دستکاری‌های نابجا، یعنی کسانی که عادت دارن گوششون رو مرتب دستکاری میکنن، حالا یا با گوش باکن یا با هر شکل دیگه تمیز میکنن، و بعد اون وقت این گوش اگر با اون ماده یا اون در حقیقت عامل بیماریزا تماس داشته باشه، عفونت گوش برای شخص ایجاد میشه، چون لایه‌های محافظی که باید مجرای گوش خارجی رو محافظت کنن و مانع از این بشن که اون عامل باکتری یا عامل بیماریزا به پوست مجرای گوش برسه و در اون نفوذ کنه تا بخواد عفونت ایجاد کنه، برداشته و به اصطلاح خودشون تمیز شده و اون لایه محافظ برداشته شده، در نتیجه گوش مریض در معرض اینجور عفونت ها قرار میگیره. اغلب به دنبال تماس با آب آلوده است.
بله.
یا حالا دستکاری که آلوده باشه، عرق کردن ها، این که خدمتتون عرض کنم گوش خیلی وقتا مخصوصا در مورد خانم ها پوشیده است و اون وقت اون تو عرق میکنه و خدمتتون عرض کنم که باعث میشه که رطوبت اونجا جمع بشه. عفونت های قارچی رو ما به دنبال این قضیه زیاد داریم. به هر حال اینها عفونت هایی است که در این فصل ما این رو زیاد میبینیم.
دکتر صاحب، آب بازی کردن یا شنا کردن در آبهای روان و جویها و در استخرها یا حوضهای آب بازی و شنا هم میتونه باعث عفونت‌های مجرای گوش خارجی شوند؟
بله، طبیعتاً کسانی که عادت دارند در ساعات زیادی در آب هستند، اون بازلایه‌های محافظ میتونه زیاد بیشتر از حدی که لازم هست پاک بشه و باعث بشه که گوش در معرض تماس با آب و مخصوصاً اگر آب آلوده باشه قرار بگیره و این عفونت‌ها در گوش شناگران بسیار بسیار شایع‌تره، عفونت‌های حاد گوش خارجی.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این مریضا با عفونت‌های مجرای خارجی گوش، اینا با چه علائم و نشانه‌هایی مراجعه می‌کنن؟
عفونت‌های حاد گوش خارجی معمولاً شایع‌ترین علامتش گوش درده. یعنی شخص با خدمتتون عرض کنم درد بسیار شدیدی که در گوش معمولاً به صورت حاد شروع شده مراجعه میکنه. درد اینقدر شدید هست که خیلی وقتا اجازه این که بخواد معاینه بکنیم نمیده.
بله.
تبرم و التهاب مجرای گوش و بسته شدن مجرای گوش رو بعضا میبینیم. در گوش ترشحاتی هست و این ترشحات باز باعث بسته شدن و خب احساس کیپی و گرفتگی به دنبال اون اتفاق میفتن. معمولا شایع‌ترین علامت درد.
بله.
در مواردی که عفونت از نوع قارچی باشه علامت معمولا با خارش بیشتر همراه هست تا درد، ولی خب اینها میتونه جایگزین هم باشه. در نتیجه عملا درد، خارش و احساس کیپی و گرفتگی علائمی هست که اگر به صورت حاد مثلا شروع بشه علائم عفونت های حاد گوش خارج.
خب دکتر صاحب، در این شرایط و عفونت های حاد مجرای گوش خارجی با دکتر معالج و پزشک مراجعه میشه و حتما باید مراجعه شوه، چی کار برای اینها انجام میگیره؟
بله، خب این حالت چیزی نیست که مثلا بخوایم خود درمانی بکنیم. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بشه. بایستی که گوش مجراش کاملا تمیز بشه، خشک بشه و ما معمولا توصیه به پرهیز از دستکاری، پرهیز از تماس با آب میکنیم و اگر حالا مجرا خیلی تنگ باشه و قطره‌ها و داروهای درمانی ما نتونه به عمقش بره، یه فتیله میذاریم داخل گوش. اگر نه به همون صورت قطره، به اغلب عفونت‌های حاد گوش خارجی شاید بگم بالای 90% اونها نیازی به آنتیبیوتیک‌های خوراکی ندارن و صرفاً با قطره‌ها میتونن درمان بشن.
بله.
اگر عفونت از حدود مجرای گوش خارجی فراتر رفته باشه و بافتای اطراف رو گرفته باشه و درگیر کرده باشه، در اون صورت ممکنه داروهای خوراکی هم نیاز بشه، ولی معمولا با یه درمان چند روزه خدمتتون عرض کنم قطره باید مریض خوب بشه.
دکتر صاحب برقی، ما علاوه بر عفونت‌های واضح و چرکی مجرا و سوراخ گوش خارجی، گاهی دردهای گوش داریم، به خصوص در اطفال و افراد کم سن و سال ما گوش دردهای مکرر داریم که بارها هم مراجعه به دکتر و پزشک شده، دوای مختلف هم دریافت میکنن و مواردی هم هست که بنا به نظر دکتران معالج گفته میشه که طفل و نوجوان به خاطر لوزه یا تانسل های بزرگ یا تانسل یا لوزی سوم به نام ادنوئید مشکلاتی دارن که باعث این دردها در قسمت گلو و همینطور گوش میشه و اینا باید جراحی شوند. این چه قسمی است؟ علت این دردها چیست و چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
والا احتمالاً یه همچین درد گوشی که به علت عفونت‌های گوش میانی هست، معمولاً اینجور عفونت‌ها رو ما در فصول سرد سال، پاییز و زمستون بیشتر می‌بینیم. در بچه ها خیلی شایع‌تر هست و این عفونت ها منشأی از عفونت های سیستم تنفس فوقانی هست که از طریق بینی و لوله‌ای که بینی رو به گوش متصل میکنه که بهش میگیم شیپور اوستاش به گوش منتقل میشه. عدم عملکرد مناسب شیپور اوستاش و عدم هواگیری اون که میتونه از عوارض در حقیقت لوزه و لوزه سوم یا حتی برخورد مشکلات راه تنفس فوقانی مثل آلرژی ها یا سینوزیت و اینها هم باشه، شخص و مخصوصا بچه ها رو مستعد میکنه که این عفونت های گوش میانی رو به طور مکرر داشته باشن.
بله.
در مواردی ممکنه که اگر با درمان دارویی خوب نشند و در حقیقت این داستان طولانی بشه، نیاز به جراحی حالا لوزه یا لوزه سوم و یا گوششون داشته باشه، وگرنه در اکثر مواقع اینها با درمان کافی خوب میشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما فراهم ساختن.
از دارو چه می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بادینی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای چشمی، حالا داروهای چشمی رو باید طبقه بندی بکنیم به انواع قطره‌های چشمی و پمادهای چشمی. داروهای مختلفی اومدن و به شکل قطره یا پماد چشمی طراحی کردن، منتها اونهایی که بیشتر اهمیت دارن کورتون ها هستن، آنتی بیوتیک ها هستن، داروهای کاهنده فشار داخل چشم هستن و داروهای ضد احتقان، یعنی برای قرمزی چشم، که این داروها رو معمولا به شکل داروهای چشمی طراحی میکنن و اثرات موضعی از اونها مد نظر هست. نکاتی رو من عرض میکنم در خصوص استفاده از داروهای چشمی که بیماران عزیز مد نظر قرار بدن. از جمله این که قطره های چشمی بعد از اینکه باز میشن یک مدتی قابل نگهداری هستن. حالا قطره های چشمی اومده که بهشون میگن سینگل دوز، یعنی یک بار مصرف. این قطره ها قطره هایی هستن که پوشش پلاستیکی دارن و بعد از اینکه دربشون باز میشه چون داخلشون ماده محافظت کننده ندارن، مدت کوتاهی قابل نگهداری هست، حد اکثر 24 ساعت و بعد دور انداخته بشن. ولی غالب قطره های چشمی قطره های مولتیپل دوز هستن که اینها بعد از باز شدن تا 2 هفته قابل نگهداری هستن به طور معمول. نکاتی وجود داره در خصوص استفاده از اونها. اولا اینکه اگر شما میخواید قطره چشمی استفاده بکنید، دست ها رو باید با آب و صابون بشورید. پلک پایین چشم کمی کشیده میشه، یک حالت ساک به کیسه بین پلک پایین چشم و خود چشم ایجاد میشه که قطره چشمی رو با داخل اون چکن. از چکوندن مستقیم قطره چشمی روی چشم خودداری کنید. از تماس مستقیم نوک قطره چشم با هر قسمتی از بدن یا هر شیء دیگه جلوگیری بکنید. حتی اگر که نازل قطره چشمی با خود چشم هم در تماس باشه، ممکنه عفونت از چشم منتقل بشه به داخل قطره چشمی و استریل بودن اون از بین بره. دو اینکه حتما بعد از اینکه قطره چشم و داخل چشم شکوندید، بعد چشم به مدت 2-3 دقیقه بسته بمونه و توصیه بر این هست که گوشه داخلی چشم که در واقع به سمت بینی هست چند ثانیه توسط و حد اکثر 30 ثانیه توسط دستتون فشار داده بشه که قطره چشمی از طریق مجرای اشکی تخلیه نشه و بعد میتونید چشم رو باز بکنید. حد اکثر گنجایش چشم 1 قطره است، بنابراین اگر که تعداد قطرات بیشتری از قطره داخل چشم ریخته بشه فایده نداره و از چشم خارج میشه. توصیه میشه معمولا قطره های چشمی در طول روز استفاده بشن و پماد های چشمی در طول شب. اگر که قرار هست قطره چشم رو در چشم بچه ها و کودکان بریزیم، حتما یکی از والدین باید سر بچه رو نگه داره و فرد دیگه داخل چشم قطره رو بچکونه که خدای نکرده یک موقع بچه با تکان دادن سرش منجر به آسیب توسط نوک قطره چشمی و یا نوک پماد چشمی اتفاق نیفته.
تشکر و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در رابطه با دلایل و عوامل عفونت ها و چرک شدن مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت کردند. با عوامل دستکاری ها تماس زیاد با آب و شستنهای مکرر و غیر ضروری مجرای گوش، عرق کردن و عدم نظافت لاله گوش و سوراخ گوش و آلودگی های محیطی که توسط دست ما وسائل مختلف که خود فرد دستکاری میکنه گوش خود، این عفونت ها میتونه ایجاد شود. اشاره شد که مهمترین علامت ها دردهای شدید، تورم و آماس و التهاب مجرا و سوراخ گوش و حتی ممکنه ما بسته شدن مجرای گوش هم داشته باشیم که باید با نظر پزشک و دکتر معالج مراقبت و دوای لازم دریافت و معالجه شود. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر سید برقی، از علل و عوامل عفونت و چرکی شدن و مشکلات دیگی مجرای گوش خارجی هم برای ما بفرمایین که دیگه چه عواملی میتونن برای مجرای گوش خارجی ما عفونت و مشکل ایجاد بکنن؟
از عفونت‌های خیلی شایع گوش خارجی عفونت‌های قارچیه. عفونت‌های قارچی رو ما در فصل آبستن خیلی بیشتر می‌بینیم. باز علت اصلیش شبیه عفونت‌های باکتریایی دستکاری گوش هست، کسانی که فقط فرقش اینه که معمولاً یه مقدار سیر کندتری داره و شخص دیگه به اون حالت خیلی هات نیست. معمولا در صورت دستکاری عفونت‌های قارچی رو شخص می‌کاره و اینها خیلی احتمال تکرارشون بالاست. علامت اولیه‌شون خارش گوش هست، تورم مجرای گوش، و اون وقت شخصا در حقیقت این چرخه در حقیقت منفی ایجاد میشه. خارش گوش باعث میشه که بیشتر دستکاری کنن، بیشتر آلودگی ایجاد بشه و این تکرار میشه. درمان اینها عفونت‌های قارچی مجرای گوش این هست که باید شخص باز مراجعه داشته باشه. پزشک بایستی که با دقت و وسواس کافی مجرای گوش رو از تمام ترشحات قارچی که درون مجرا هست تمیز کنه و باید بدونیم که درمان اصلی این بیماری همون اون تمیز کردن است. بعد از تمیز کردن، برای اینکه ما درصد موفقیت درمان رو بالاتر ببریم، میتونیم از قطره‌های ضد قارچ و قطره‌های ضد التهاب استفاده کنیم که هم التهاب بخوابونه هم در حقیقت احتمال عود رو کم بکنه.
بله.
همزمان با این، اگر شخص منشأی از قارچ در جای دیگه بدنش هم هست، مثلا فرض کنید لای انگشتانش یا مثلا حالا در خانم‌ها عفونت‌های تناسلی، ممکنه که اینها خیلی راحت به گوش منتقل بشه. به همین خاطر خیلی اگر یک کسی مخصوصا عفونت‌های راجعه عفونت قارچی گوش داره، این رو هم باید دقت داشته باشیم که در حقیقت اون منشأ اولیه‌اش رو هم بتونیم در حقیقت کنترل بکنیم. حتی این یه وقت ممکنه از طریق افرادی که ما خیلی نزدیک هستیم، افراد خانواده، مرتب منتقل بشه در اثر تماس نزدیکی که وجود داره. به همین خاطر عملا باید منشأ اینها کنترل بشه. بهداشت فردی هم باز خیلی کمک کننده است در این قضیه، که در حقیقت مثلا فرض کنید بالشت، پتو، لباسایی که شخص میپوشه به اندازه کافی تمیز و شستشو بشه تا این عفونت‌های قارچی از بین بره. اینها حتما در آفتاب خشک بشه. اینها همه باعث میشه که احتمال بروز این عفونت‌های قارچی کمتر بشه.
دکتر صاحب، در مورد عفونت کردن و التهاب و چرکی شدن مجرا و سوراخ گوش خارجی گفته شد که ممکنه با استخر و حوض رفتن و آب بازی و شنا کردن به وجود بیاید. سوالی است که برای مراقبت و حفاظت گوش که چرکی نشوه، ملتهب نشوه، موقع شنا کردن و آب بازی کردن یا بعد از شنا، بعد از آب بازی چه کارهایی باید صورت بگیره و چه مراقبت هایی را شما توصیه میکنین؟
باید بدونیم که گوشی که سالمه و پرده گوشش سالمه، مجرای گوش سالمه، تراوشات طبیعی پوست مجرا هست و مشکلی نداره، نیاز به هیچ نوع مراقبتی در حین استخر و شنا نداره. لزومی نداره که گوش بسته بشه یا بخواد که در حقیقت کار خاصی انجام بدیم. در مورد افرادی که میگم پرده گوش سالمه، مجراشون حساسیت خاصی نداره و مشکلی نداره،
بله،
اینها میتونن برن استخر، اومدن بیرون، خدمتتون عرض کنم یه ذره همچین لیلی میکنن آب گوش بیاد خارج بشه و گوش یه مجرای گوش خارجی یک استوانه در بسته است تهش و وقتی که برعکس گرفته بشه آبش حتما خارج میشه. خدمت دارم خارج از تکونش بدن آب باید خارج بشه، آبی نباید، آب هیچ وقت توی گوش نمیمونه وقتی که در حقیقت این سرپایینی باشه. به هیچ وجه از تمیز کردن گوش با کن، دستمال کاغذی یا پنبه یا هیچ وسیله خارجی دیگه درست نیست و این کار نباید انجام بشه.
بله،
گوش خودش رو تمیز نگه میداره و نیازی به تمیز کردن نداره. دستکاری های گوش باعث میشه که اولا اون لایه محافظ طبیعی گوش برداشته بشه و گوش در معرض خطرات قرار بگیره و دوم این که شما با اون مثلا فرسون گوش باکنی که دارین گوش رو تمیز میکنین یه مقداری از این جرم که تازه چیز خوب هست دارین خارج میکنین، قسمت عمدهشو دارین هول میدین تو و این جرم ها داخل جمع میشه، به پرده سماخ تماس پیدا میکنه، باعث کم شنوایی میشه و خیلی وقتا اصطلاح هست این جرم ها کوبیده میشه روی پرده و اون وقت نیاز هست که مریض به یه پزشک مراجعه کنه تا اون جرم هایی که در ته مجرا و روی پرده سماخ جمع شدن رو با در حقیقت به صورت با توسط پزشک متخصص بخواد این خارج بشه. این در حقیقت اگر یه شخص عفونت گوش کرد در اون صورت میگم باز باید مراجعه داشته باشه و درمان خاصش رو انجام بده.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات در میان بعضی کسایی که به دلیل عفونت های گوش و مشکلات گوش جراحی میشن، آپریشن میشن، مسئله سنگینی در گوش است، حس سنگینی دارن و گهگاهی هم احساس سرگیجه و گنگسیت در سر میکنن. آیا برای این افراد توصیه دارین؟
یه خورده در حقیقت بایستی که حتما مریض مراجعه کنه، معاینه بشن، ببینیم عمل جراحیشون چه وضعیتی داره، پرده سماخ چجوری هست، آیا عفونتی مشکلی چیزی هست یا نه. ولی خب تیر گاهگاهی بعد از عمل جراحی گوش ممکنه شخص داشته باشه، ولی این هم یه مقداری به زمان، این که چقدر از زمان عملشون گذشته اینها بسیاره شه، بهتره که به پزشک مراجعه کنن، ترجیحاً به همون پزشکی که جراحیشون انجام دادن و بررسی بشن، مطمئن بشن که آیا مشکلی در گوششون هست یا خیر.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز با دکتر صاحب برقعی به همینجا به پایان میرسانیم چون فرصتی دیگه برای ادامه بحث نداریم. انشالله جلسه بعد هم در خدمت آقای دکتر برقعی خواهیم بود. دکتر صاحب و شما عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم با آرزوی قبولی طاعات، عبادات و عزاداری های شما. شما را به خدای منان میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه، منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند، ثروتی متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. پیشرفت کشور هستند برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم از رادیو دری. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام. این روز را خدمت شما دوستداران آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. در دو برنامه گذشته درباره اهمیت و نقش تالاب‌ها در حفظ محیط زیست و آثار نابودی تالاب‌ها بر تعادل محیط زیست سخن گفتیم. در برنامه امروز اقدامات بین‌المللی انجام شده برای حفاظت از تالاب‌ها را بررسی خواهیم کرد. از شما خوبان هم دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید. انقلاب صنعتی و میل به توسعه و پیشرفت زندگی انسانها را به گونه ای رقم زد که موضوع محیط زیست و محدودیت منابع طبیعی به کلی از خاطر آنها پاک و به فراموشی سپرده شد. اما در اواخر دهه 60 میلادی فردی به نام راشل کارسون کتابی با عنوان بهار خاموش نوشت و در آن با قلمی توانا تصویری از وضعیت محیط زیست آن زمان آمریکا را به رشته تحریر درآورد. هرچند کارسون در کتابش تنها به اثرات سموم دفع آفات گیاهی و خطرات ناشی از استفاده بی‌رویه آنها اشاره کرده بود، اما همین اشاره کافی بود تا علاقمندان به طبیعت را به تفکر وادارد. از آن زمان بسیاری از انسان‌های ساکن زیست کره به مسئله‌ای به نام محیط زیست حساس شدند و عده‌ای نیز با جدیت تلاش کردند گامی برای ترمیم تخریب‌ها بردارند. در این دوره بحث‌های زیست محیطی در بسیاری از محافل بین‌المللی مطرح بود تا اینکه اولین قرارداد بین‌المللی در حوزه محیط زیست شکل گرفت. جالب است بدانید این قرارداد در مورد تالاب‌ها بود و دولت وقت ایران بنیانگذار آن بود. کنوانسیون رامسر، قدیمی ترین معاهده بین المللی با تأکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. این معاهده در دوم ماه فوریه 1971 در شهر رامسر ایران برگزار شد و کنوانسیون نام خود را از این شهر اقتباس کرده است. گرچه نام رسمی این کنوانسیون، کنوانسیون تالاب‌های بین المللی به ویژه با عنوان زیستگاه پرندگان آبزی یا به اختصار کنوانسیون تالاب هاست، ولی به طور معمول به کنوانسیون رامسر شهرت دارد. پس از این اجلاس سندی تنظیم شد که به دولت ها پیشنهادهایی در خصوص حفظ تالاب های با اهمیت ارائه می داد. به طور معمول کنوانسیون ها ابتدا برنامه پیشنهادی هستند و مشارکت اولیه دولت ها در هر برنامه به صورت داوطلبانه است. اما اگر تعداد دولت‌های عضو از حد مشخصی بیشتر شود، این برنامه پیشنهادی به دستورالعمل تبدیل و اصطلاحاً لازم الاجرا می شود. برای کنوانسیون رامسر نیز چنین روندی وجود داشت. در اواخر 1975 وقتی دولت وقت یونان با امضای کنوانسیون رامسر کشورش را به عضویت آن درآورد، این کنوانسیون لازم الاجرا شد. بنابراین کنوانسیون در سال 1975 جنبه قانونی پیدا کرد و مقر دائمی این کنوانسیون در شهر گلند سوئیس گشایش یافت. معاهده 160 کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می‌کند. بر اساس آمار سال 2008 تا کنون بیش از 1700 سایت با مساحت کل حدود 160 میلیون هکتار در سراسر جهان در این کنوانسیون به ثبت رسیدند. این کنوانسیون بر حفاظت و بهره برداری معقول از تالاب‌ها به خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید دارد. البته طی گذشت سال‌ها گستری نگرش این کنوانسیون افزایش یافته و تمام ابعاد حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از این تالاب‌ها را در بر گرفته است. کنوانسیون رامسر تالاب‌ها را در زمره اکوسیستم‌هایی می‌داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. کنوانسیون رامسر مشتمل بر یک مقدمه و 12 ماده است. این کنوانسیون سازوکاری را فراهم می کند که از طریق آن دولت ها بتوانند در حفظ تالاب هایشان مشارکت و مشورت کنند. مثلا از طریق صندوقی که برای این کنوانسیون در سازمان ملل متحد شکل گرفته برای محافظت از تالاب هایشان وام بگیرند یا از تجربیات دیگر کشورهای عضو بهره ببرند و از مشاوره علمی بهره‌مند شوند. در این کنوانسیون همچنین فهرستی از تالاب‌های مهم جهان نیز تهیه شده است. طرف‌های معاهده در این کنوانسیون موظفند که تالاب‌های حائز اهمیت سرزمین خود را تعیین کنند و نقشه‌های اصلاحی تالاب‌ها را به نحوی تنظیم و اجرا کنند که حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از آنها را در سرزمین خود تسهیل نمایند. همچنین با اعمال مدیریت صحیح کوشش کنند تعداد پرندگان آبزی در تالاب‌های مربوطه را افزایش دهند و تسهیلات لازم را برای حفاظت تالاب‌ها و پرندگان آبزی در منطقه تالاب‌ها فراهم کنند. عزیزان، به فهرستی که تالاب‌های مهم جهان در آن ثبت می‌شوند، لیست یا سایت رامسر می‌گویند. انتخاب یک تالاب برای ثبت در سایت رامسر شرایط خاصی دارد. تالاب باید از نظر اکولوژی، جانورشناسی، گیاهشناسی و هیدرولوژیکی موقعیت خاصی داشته باشد. مثلا باید نماینده یک اکوسیستم نادر و خارق‌العاده باشد یا اینکه دارای ارزش ویژه‌ای برای بقای تنوع زیستی یک منطقه باشد. البته وسعت تالاب‌ها اهمیت چندانی در ثبت برای لیست رامسر ندارد. تالاب‌هایی هستند که چند هزار هکتار وسعت دارند اما در این سایت ثبت نشدند، در حالی که بعضی تالاب‌ها که وسعتشان حدود 1000 متر مربع است در لیست رامسر ثبت شدند. بنابراین در این زمینه آنچه مهم است اثر تالاب بر منطقه و اهمیت آن در اکوسیستم منطقه است. اگر بعضی از تالاب‌های ثبت شده به دلیل وجود شرایطی چون بهره‌برداری نادرست، جنگ، فجایع زیست محیطی، خشکسالی در معرض خطر باشند، در فهرست دیگری که به فهرست مونترو معروف است قرار می‌گیرند و دفتر کنوانسیون رامسر از دولت‌های عضو می‌خواهد با کمک‌های علمی و مالی و کشورهایی که دارای تالاب در معرض خطر هستند کمک کنند تا از مرگ تالاب جلوگیری شود. گرچه کنوانسیون رامسر دستاوردهای قابل توجهی در مورد حفاظت از تالاب‌ها داشته است، اما هنوز بسیاری از تالاب‌های جهان در معرض نابودی هستند. کریستوفر بریگز، دبیر کل کنوانسیون رامسر، در 12 اجلاس متعهدین این کنوانسیون که به تازگی برگزار شد، از نابودی 1% تالاب‌های جهان در سال خبر داد و گفت: در مقایسه با تخریب سایر اکوسیستم های طبیعی، نرخ نابودی تالاب های جهان نگران کننده است و در صورت عدم تلاش جدی کشورهای عضو کنوانسیون برای نجات تالاب ها و تغییر روند توسعه، بسیاری از مردم جهان از این موضوع آسیب خواهند دید. بر اساس آمار اعلام شده تا اوایل سال 2012، تالاب‌های 27 کشور در قالب 48 سایت تالابی در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر قرار گرفتند. بر اساس این فهرست، کشور یونان با 7 تالاب، ایران با 6 تالاب و جمهوری چک با 4 تالاب بیشترین مونتروی تالاب‌ها را دارند. همچنین نام 32 تالاب 20 کشور جهان نیز به دلیل بهبود شرایط اکولوژیکی تالاب‌هایشان از این فهرست خارج شده است. اینکه کنوانسیون رامسر دریچه‌های جدیدی در زمینه حفاظت از تالاب‌ها را باز کرد، اما واقعیت این است که حفاظت و نگهداری ایدئال‌های شکننده‌ای هستند و برای دستیابی به اهداف این کنوانسیون ضرورت دارد که همه کشورهای جهان در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی تلاش کنند تا تمامی موافقت‌نامه‌ها، معاهدات، قوانین و کنوانسیون‌های زیست محیطی با قاطعیت پیگیری شوند. قدرت اثر هر معاهده فقط به اندازه ضعیف‌ترین عضو آن است. کنوانسیون رامسر نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر قرار بر این باشد که تالاب‌های در معرض تهدید نابودی جهان حفظ شوند، اعضاء فعلی بایست الزامات کنوانسیون را جدی‌تر بگیرند و کشورهای بیشتری بدون تأخیر به عضویت این کنوانسیون درآیند. در غیر این صورت، جهان باید هر روز شاهد تخریب و نابودی تعداد بیشتری از تالاب‌ها باشد. البته در این میان اقدامات سازمان‌های مردم نهاد برای آگاهی مردم و کشورها در جهت حفاظت و مدیریت آخرین بازمانده‌های تالاب‌های جهان می‌تواند بسیار مؤثر باشد. تالاب‌هایی که از آنها به عنوان شریان‌های حیاتی محیط زیست نام برده می‌شود، تالاب‌هایی که می‌توانند همچنان در تعدیل آب و هوا، ایجاد مأمن مناسب و مطمئن برای پرندگان، کنترل سیلاب‌ها، تغذیه آب‌های زیرزمینی، جلوگیری از نفوذ آبهای شور، حفظ خطوط ساحلی و کنترل فرسایش خاک، نگهداری رسوبات و نگهداری مواد غذایی مؤثر و مفید باشند. بنابراین ضروری است که طرحی که در هر منطقه از جهان به اجرا در می‌آید، هماهنگ با طبیعت و در راستای حفظ و بقای آن باشند. در غیر این صورت هر روز شاهد از دست رفتن بخش بیشتری از محیط زیست و سیاره زیبایمان خواهیم بود و شاید روزی فرا برسد که قسمت اعظم سیاره زمین غیر قابل سکونت و بیابانی شود. دوستان عزیز، در این لحظه به پایان وقت برنامه امروز من رسیدیم. از این رو تا برنامه هفته آینده که گفتاری دیگر در زمینه محیط زیست را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
زهر خون مولا به تسبیح و نماز، در میان خیمه ها راز و نیاز. محشری شد چون وضو سازد به خون، قبلش عشق است و تسبیحش جنون.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه های رادیو دری. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران. باران
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدا از این آستان خدا نکند.
به نام خدای رؤوف و مطلوب، لحظه ای از دوستی با شما غافل نیستم، لحظه ای فراموش نمی کنم که خورشید محبت شما وقتی از مشرق مهربانیتان طلوع کند، جهان را غرق امید و شور می کند. پس دست توسل بر دامن شما می زنم و با سلامی بر شما یک بار دیگر محبتتان را به خودم یادآوری می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام. این روز را خدمت شما دوستداران آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. قلب تاریخ گواهی می دهد که آدم هایی که با هم دوست هستند و می خواهند محبتشان را به هم نشان بدهند، با یک سلام حرفهای خودشان را شروع می کنند. ما هم سلام می کنیم به قلب عزیز و بزرگوارتان دوستان. خوشحال هستیم که امروز هم همراه ما در ترنم باران هستید. دوستان عزیز، فضای زندگی حریم رضوی بر روی زندگی هر کسی که با امام هشتم علیه السلام ارادت دارد تأثیر می‌گذارد. دوستی با امام رضا علیه السلام آنچنان در زندگی انسان‌هایی که با امام پاکی‌ها ارادت دارند اثر می‌گذارد که دوستی با امام بخشی از زندگی آنها می‌شود و آنها خودشان هم این تأثیر معنوی را در جای جای زندگی خیش می‌بینند و زیارت تبدیل به بخش مهمی از زندگی همه افرادی می شود که در همه جای دنیا دل به مهر امام هشتم علیه السلام دارند. تشکر میکنیم از اینکه ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه همراه با گزارشگر خوبمان خانم غزل حسین‌زاده باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه ترنم باران. خب امروز آمدیم در یکی از خیابانهای منتهی به حرم مطهر در شهر مشهد مقدس در خدمت یکی از شهروندان این شهر هستیم که از قضا از دوستان افغانستانی ما هم هستن. سلام عرض میکنیم خدمت ایشان.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و این روز رو خدمت همه شنوندگان و دوستان تسلیت عرض میکنم.
خب امسال با توجه به شرایط کرونا ما برای عزاداری ها محدودیت های بیشتری داشتیم برای حفظ سلامتی خود خو و خانواده خو اطرافیان خو. مشهد امسال نسبت به سالهای دیگه خب خلوت‌تره با توجه به اینکه در سالهای گذشته در این روزها مشهد شلوغی زیادی داشت. امسال هم شلوغ هست ولی نه به نسبت سالهای گذشته. با بگین که شما چی شد که امروز آمدین و قصد زیارت آقا کردین؟
من طبق سنوات هر سال قصد پیاده روی به حرم رو دارم. امسال هم تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و شنون نزدیک حرم مطهر امام رضا هستم. ولی پروتکل های بهداشتی رعایت کردم و دو تا ماسک استفاده کردم و سعی میکنم که داخل جمعیت شلوغ نرم.
تشکر میکنم از شما که در گفتگو امروز با ما در برنامه ترنم باران شرکت کرد.
منم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم و این روز رو خدمت همه دوستان و مؤمنین و مؤمنات تسلیت عرض میکنم.
همکاران گرامی شنوندگان عزیز گفتگوی امروز شنیدیم. ما اینجا در شهر مشهد مقدس در حرم مطهر آقا امام رضا نایب الزیاره همه شما دوستان و عزیزان خواهیم بود در این روز عزیز و بزرگ و آرزو میکنم که در سال آینده و سالهای آینده دیگه همچین بیماری در بین ما مردم هیچ جا در هیچ جای دنیا نباشه، به خصوص بین مردم افغانستان عزیز ما. به زودی زود این بیماری کلن از سرتاسر دنیا پاک بشه تا باز ما مثل سالهای گذشته بتونیم به شهر مشهد مقدس سفر کنیم، به شهرهای دیگه سفر کنیم و به راحتی بتونیم عزاداری کنیم. بار دیگه شهادت آقا امام رضا علیه السلام خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و تا گزارش دیگه شمار به خداوند بزرگ میسپارم.
خیال کن همان آهویی هستم که از دست صیادی گریخته و سر بر دامن شما گذارده. امانش بده و دستش را بگیر. حتما در حرمت جایی برای این غزال داری. هنرت دل به دست آوردن است. دل شکستن در مرام شما نیست. دل این غزال بی کس و تنها را هم به دست آور.
برایش ستاره مهربانیت را هدیه بیاور و او را از نبودنها برهان. چه معجزه‌ای در دستان شما نهفته است که شکوه آفتاب را به بازی می گیرد و همه نورافشانی او را زیر سوال می برد. آقای من، امام هشتمینم، غزالت خسته.